أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. صحبت در کیفیت علم نفی حق به اینجا رسید که خود نفس علم نائی مساوی با معلوم خارجی است و اینی که در بین لسان بعضی حالا از حکما یا اینکه از غیر اونها از افراد غیر مطلعین ابراز میشه که موقعیت علم عنایی یا کسانی که خب البته حالا خودشون رو در سلک اهل معرفت در میارن در آوردن، ولی هنوز اون کشف حقایق در ضمیر اونها و در نفس اونها متحقق نشده. اونها از مقام علم عنایی به حضرت اجمال تعبیر می کنند که در قبالش مقام تفصیل است و چه بسا هم راجع به این زمینه ادله و شواهد نقلی میارن. فرض بکنید که قل اعملوا فسیر الله عملکم و المؤمنون ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده لا لتعلموا لیعلم ان الله. این مقام علمی که در اینجا برای باری تعالی اثبات شده، این مقام علم طبعا باید مترتبه بر مقام جهل باشه، چون علم بعد از علم که معنا ندارد. این حصول حاصله و علم مترتب بر جهل، این به معنای همون حقیقت علمیه و ادراک است. حالا چه اون ادراک، ادراک حصولی باشه و یا ادراک حضوری باشه، در اون فرقی نیست، ولی باید مترتب بر جهل باشه. عالم به کسی گفته می شود که دارای یک حقیقت دراکه است نسبت به یک موضوع خاصی، و این ادراک باید مترتب بر عدم ادراک باشه و الا لازمش ثبوت در ادراک است و با حیثیت و علیت قل اعملوا این جور در نمیاد که قل اعملوا تا این که خدا ببیند. خب اگر اون علم علم ثابت باشه که همون فقط نفس ادراک مورد توجه باشه نه ترتبش بر جهل، خب این اعملو فسیر الله دیگه چه معنا داره؟ لا تعملو هم همین مسئله را میرساند. چه اعملو چه لا تعملو، فسیر الله و عملکم، خدا نسبت به این مشکل چیست و چگونه قابل حله؟ یا اینکه فرض بکنید که در اون آیه شریفه که میفرماید که که انفاق در قبل و انفاق در بعد از حالت اسرت این تفاوت می کند تا اینکه خدا تمیز بدهد اون کسانی را که مؤمن هستند و منفقند از اونهایی که نسبت به این مسئله تبطیل دارند چیز دارند اصطلاح تسامح دارند. خب این هم در اینجا مشخصه. حالا بعد از مفسرین ها آمدند و گفتند که منظور از فسیر الله عملکم منظور در مقام شهادت مقام ابراز برای سایر افراده، یعنی خدا این را برای سایر افراد ابراز میکند و اظهار میکند. خودش که میدونه که این شخص عمل میکنه یا نمیکنه، اقدام میکنه و تکلیف یا اقدام نمیکنه. این برای بقیه افراد است. خدا چرا اگر اینطوره چرا با این کیفیت بیان کرد؟ و هزار تا تعبیر دیگه هم داریم که بتواند این مسئله را برساند. حالا کل حال این نکته‌ای که در اینجا برای ما این نکته محل اشکال است، همون عادت ما و حیثیت شهودی ماست نسبت به ادراک حقایق، که ما در ادراک حقایق عادت به تدریجی و حصول بودن داریم، یعنی زمینه فکری ما و زمینه درک ما در حیثیت آنیات تحقق پیدا می کند نه در حیثیت استقبال. نسبت به استقبال جهل محض هستیم. نسبت به اینکه نیم ساعت دیگر من چه میخوام بگم، همه ما دارای جهل هستیم. حتی خود من هم نمیتوانم دقیقا بگم که در نیم ساعت دیگه چه خواهم گفت. بله در ذهن من حدس هست به اینکه سرد کلام و جری کلام به چه سمتی خواهد شد و نیم ساعت دیگر این صحبت من به کجا خواهد رسید، ولی لعل اینکه در ضمن صحبت یک راه انحرافی در پیش گرفته بشه و به یک مطلب دیگری برسه، حتی خود من نمیتوانم بگم. این مسئله باعث شده است که این دو حیثیت اجمال و تفصیل در السنه افراد متداول بشه. ولی همونطوری که قبلا در روز قبل عرض شد خدمت رو فعال، مسئله علم انایی این یک مسئله ایست که باید هر علمی یک محکی خارجی داشته باشه و به عبارت دیگر یک معلوم داشته باشه. حالا اون معلوم یا معلوم بلعرض خارجی است یا معلوم به ذات نفسی است، ولی در هر دو هر علمی باید یک معلومی داشته باشه. علم بدون معلوم چیزی نداره، معنا نداره، اون مساویه با جهله. وقتی که من اطلاع دارم از حضور یه شخصی در مقابل خود، این اطلاع من یک ربطیست که حاصل میشه که اسمشو علم میگذارن. اسم این ارتباط با این صورت ذهنیهی که اون صورت ذهنیه همون عبارت از معلوم به ذات، به خارج کاری نداره. خارج وسیله برای ارتباط است و الا هیچ گونه ارتباطی بین خارج و بین شخص رایی وجود ندارد. اون برای خودش نشسته و در افکار خودش قوطه‌ور است، این هم برای خودش نشسته و فقط همین یک نوع ربطی را احساس می‌کند که بر اساس همون ربط با پاشو دراز نمیکنه. اگر ببینه که این آقا فرض بکنید که حواسش یه جا دیگه است و اینو نمیبینه، پاشو که چی خودش هم دراز میکنه. این فقط یک نوع ارتباطی این وسط برقرار میشه که اون ارتباط او را به این نتیجه میرساند که یک محکی خارجی وجود دارد، یعنی در نفس او یک حالتی پیدا میشه که اسم او را معلوم به ذات میگذارند، بین ما و بین معلوم به ذات ما ارتباط برقرار میشه که اسم او را علم میگذاریم، و یک وسیله ای و علتی برای این معلوم به ذات وجود داره که اون عبارت است از همون مرئی خارجی که اون وسیله شده برای اینکه این علم حضوری یا اینکه این معلومه به ذات تحقق پیدا بکنه. چون وقتی که علم در ذهن نقش می‌بندد اون علم حضوری میشه، یعنی نفس خود را می‌یابد در یک همچین نشأه علمی، خود را می‌یابد که قبلا فاقد او بود. این عرایض ما بود در روز گذشته که بنابراین هر علمی، چه علم عنایه حق باشه چه علم عالم متعارف خارجی باشد، باید یک معلوم و محکی خارجی داشته باشه. البته به نحو اجماع صحبت شد راجع به ثابتات و مبدعات صحبت شد و اشکال در مورد زمانیات بود که زمانیات که حضور خارجی ندارن پس این علم به چه چیزی باید تعلق بگیرد، چیزی که هنوز عدم است دیگر تحقق علمی چگونه حاصل میشه، به چیزی که نیست، به چیزی که هنوز وجود ندارد، پدر و مادری که در خارج وجود ندارن چگونه ممکن است ما فرزند اونها را تصور بکنیم؟ این هنوز بابا ننش به دنیا نیامدن، حالا فکیفه به این که حالا از این پدر و مادر حالا چه فرزندی به دنیا بیاد و چه خصوصیاتی رو داشته باشه. خب این علم عنایی به این بچه‌ای که هنوز پدر و مادرش به دنیا نیامدن چگونه چیز میکنه، تعلق پیدا میکنن؟ یا وقتی که امام رضا علیه السلام به مأمون میفرمایند از اون کنیزت بچه دار خواهی شد و اشبه و ناصب امه، اینی که حضرت دارن میفرمایند میبینن چیزی رو یا از رو هوا دارن میگن و از رو هوا منم بلدم بگم، پس چرا جور در نمیاد؟ پس اون که بین امامه با اون بین امام حقیقی، اونی که بین امام حقیقی است و بین بنده باید یه تفاوتی باشه، و فرقش این است که بنده از رو هوا حرف میزنم ولی امام واقعی و حقیقی و معصوم یک حقیقتی را مشاهده می کند و بر اساس اون حقیقت می گوید. چشمشم میگه چه جوریه، آبی قرمز، نمیدونم بنفش، قهوه‌ای، سیاه، اونم میگه خصوصیات و ابرو و بینیشم میگه، دستشم میگه، حتی میگه یه زائده در دستشم وجود داره دیگه بالاتر از این، و این میمونه. این تفسیری را که امام علیه السلام امام رضا الان داره میفرماید و وقتی که این به هنوز تفسیر هنوز نطفش هم منعقد نشده، چیزی که هنوز نطفش هم منعقد نشده، حضرت داره میگه نه ما بعدی همچین بچهی پیدا میکنه. خب اینی که الان حضرت داره به این تفسیر میفرماید و بعد این فرزندی که به دنیا میاد مونه میزنه این همونه، این حضرت از کجا اینو گفته؟ و از رو هوا نگفته که، یه چیزی که نپرونده، آقا یه چیزی بپرونن چطور دقیقا ابروش این همون در میاد، چشمش این همون در میاد، دهانش از ما نمیشه که اون واقعیتی را که امام دیده، چون هر علمی بالاخره محکی میخواد دیگه، حضرت این یک واقعیتی را دیده، حالا در اون واقعیت رو بیان میکنه، پس اون بیان مترتبه بر یه رؤیته، اون رؤیت مترتبه بر یک معلوم خارجی است، اون معلوم خارجی که هنوز وجود نداره، پس امام علیه السلام از کجا این حرف رو داره میزنه؟ این مشکل رو باید به ما حل کنیم. شما میگید که از اون مثال گفته، خب مثال خب بله مثال، خب مثال هم بالاخره یک موجود باید وجود خارجی باشه. خود مثال که فقط صورت نیست، یک وجود خارجی است. حالا ما به این کیفیتی خب باید کم کم برسیم. اون نکته ای را که امروز میخوام عرض بکنم در تتمه اون مسئله دیروز این نکته بود، چون دیگه فرصت نشد. او این است که در هر علمی یک وجود خارجی باید در اونجا لحاظ بشود. علم بدون وجود خارجی این معنا ندارد. حالا منظور از وجود خارجی صرفا وجود خارجی مادی نیست، بلکه یک حقیقتی است که مهر وجود بر او خورده و این مهر وجود است که می آید و اون حقیقت را زنده می کند و می پروراند و در مرتبه ابراز و اظهار در می آورد. وقتی که شما الان نگاه می کنید به یه فردی که در خارج هست، اون حقیقت خارجی تا نباشه این معلومه به ذات برای شما حاصل نمیشه. باید یک فرد وجود داشته باشه. علاوه بر وجود داشتن شما چشماتون رو باز کنید، نه که ببندید. بیدار هم باید باشید، حواستون هم باید. ممکنه یه فرد خارجی باشه، شما حواستون اونجاست، هر جمع اینجوری میکنه، وقتی هست آدم حواسش پرته نمیبینه. بچه ها خیلی اینطور میشن، ذهنشون اینجا ده اینجوری میکنه، نه آقا این جای دیگه است. حواست بزرگتران باید میشن. این حقیقت خارجی بایستی که طرف چی باشه؟ محو چیز باشه. زمان سابق بود، شبهای سه‌شنبه جلسه قرآن و این چیزها بود و بعدم صحبت. خب این دوستان اینا گاهی می اومدن، خسته بودن، دیگه یه دفعه از سر کار می اومدن، چون دیگه نمی رفتن منزل یه استراحتی بکنن، یه تمدد اعصابی بشه، یک رفع خستگی بشه. همونجا از سر کار می آمدن مسجد و مثلا قرآن و بعدم صحبت. لذا اول یه خوده به اول صحبت که شروع میکردن ایشون همه چشا اینجوری بود ببینن آقا چی میگنن، یه خوده که میگذشت و صحبت ها یه خوده چیز میشد، اگه توش قصه بود نه همینطور چشا باز بود، یعنی هیچ بسته نمیشد. اگه وقت نه از این قصه میرفت کم کم یه مطالب دیگه. من به این آقای حقیقت میگم بابا بالای منبر چند تا قصه هم بگو، این انقدر میره در توحید که یادش میره. همینطور قصه بگو. این امتحان رو ما کردیم زمان یه خورده که میگذره کم کم چشا مثلا اگه این یه سان باز بود میشه نیم سان، یه خورده دیگه میگذره، یه خورده میگذره، خورده جمعیه، یه دفعه آقایتون میگرد آقای فلان بله آقای شهری خوبه جالا کسالت که نداری. واقعا چه دورانی بود و ما چه مطالبی چگونه باهاش برخورد میشد، چه مسائلی چگونه قدر شما دونسته با علا کل حال. این معلوم خارجی این باید یک وجودی داشته باشه و الا که خب اگر نداشته باشه خب این به چه چیزی میخواد این به اصطلاح تعلق بگیره؟ این علم نمیتونه به چیز. خب حالا اگر این فرض کنی که وجود نداشته باشه، شما میخواهید صورت اون شخص را، دقت کنیم الان ببینیم داریم به کجا میرسیم، صورت شخصی که در خارج وجود ندارد اون صورت را میخواهیم بیاوریم، باید چیکار کنیم؟ باید بریم سراغ دیروزش. دیروز من دیدمش، دیگه به امروز کاری نداریم، امروز نیست. تمام محفوظات ما بر اساس چیه؟ بر اساس معلوم خارجی ماضیه گذشته، به آینده که ما نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم، اطلاع که نداریم، نمیتونیم این صورت رو از خارج بیاریم. پس برمیگردیم دیروز. دیروز من چون او را دیدم الان میتوانم صورت او را آن، مثلا چه کسایی من دیروز دیدم؟ یک دو، خب بعضیش درسته، بعضیشون رو اون رو دیدم، اون رو ندیدم، نمیدونم چی، یکی یکی اون صورتهایی رو که دیدم صورتها رو در ذهن میارم. و به طور کلی انسان با خاطرات خودش زنده است دیگه، میگن شخص با خاطرات. پس بنابراین همین صورت علمیه فعلی باید منشأ خارجی داشته باشه. اگر دیروز شما این صورت را نمی دیدید، الان این صورت و معلوم به ذات که معلوم بالعرض ندارد، فعلا معلوم بالعرضش دیروز بوده، معلوم بالعرض فعلی ندارد، الان صرفا معلوم به ذات دارد. یعنی دو مسئله محقق شد، یکی معلوم به ذات و دوم اون حقیقت علمیه که ربط بین نفس و بین اون معلوم به ذات خواهد بود. این الان حاصل شده، ولی الان نیست، شخص الان در مقابل نیست، درست شد؟ این مربوط به چیه؟ حالا میریم گذشته. شما یه فردی رو که فرض کنید که در 10 سال پیش دیدید، میخواد اون فرد را در ذهن بیارید، میگردید تو ذهنتون، پیداش کردم، آیم چی کسی منظورته؟ آره آره درسته. آره من 10 سال پیش فرض کنید که بالاشتیم با اتوبوس و هم جایی میرفتیم، کنار هم کنار صندلی نشسته بود و 2 ساعتی هم با هم بودیم. یه دفعه اون حقیقت معلوم بلعرضی که در 10 سال پیش اتفاق افتاده بود، شما اون معلوم به ذاتی را که از او انتظار کردید، اون انتظار و اون ارتباط بین شما و بین معلوم بلعرض که معلوم به ذات نفسیست و در نفس شما، اون معلوم به ذات را شما دوباره بعد از 10 سال احضار کردید. میگن بعضی حافظهشون خوبه، حافظه دارن، این 1 ساعت پیش و یادشون نیست چی خوردن و چی با کی بودن. بعضی ها نه، حافظهشون خیلی، میگن این خانوم ها نسبت خیلی حافظهشون قویه. یکی میگفت من خیال میکنم اینا 100 گیگ این ها این هاردشون چیز داره، این اطلاعات میتونه. میگه اونی 6 سال پیش در خونه فلان کرد خورشت قرم سبزی که خوردیم خوشمزه تر بود یا این که من امروز دارم؟ گاهی اوقات به من همچنان میشم بابا من صحبونه این صحبت یادم فاسسی یادم میره، مثلا زور چی خورده، صبح چی خوردم، تو 6 سال پیش خونه فلانی یا اون لباسی که تن اون بود 7 سال و 6 ماه و 13 روز پیش تو فلان جلسه اون لباسش دیدی چقدر قشنگ بود، نمیدونم چی چی بود و فلان حرفا، اون بهتری ها مثلا، این چه این هاردی اینا دارن ماشاءالله که این مسائل را به این دقت و به این قدرت خداست، این قدرت خداست که اینطور باید حفظ کنن و نگه دارن و خیلی چیزها را نگه میدارن. یعنی اون چیزایی که خلاصه باید محوش کنن اونا را اتفاقا صفر نگه میدارن. اون دفعه به من عقل کردی، اون دفعه نمیدونم به من جواب منو ندادی، اون دفعه گفتم داشتم باید حرف میزدم حواسش یه جا بود. مرد وقتی میاد خونه که نباید حواسش دیگه یه جا باشه، باید حواسش فقط یه جا باشه. خب این مثلا به هم منظورم این که به همون مخدره باید باشه، نمیدونم تو حالا بابا من حواسم رفته بیا از ببخش افت بزرگانه، نمیدونم نه خیر این حرفا چیه، چطور با رفقاتون میگیرید میشینی خوب حواستون جمعی وقتی با ما حرف میزنی؟ این از این مسائل اینا رو یادشون میمونه. خب نمیدونم خدا چرا اینا رو چیز کرده، این چیزه اینا رو دلیل نمی کنه، اینا رو اتفاقا خیلی خوب نگه میداره. اون وقت اگر 1000 تا آدم محبت بکنه همه چی یادشون میره، بابا من گفت بابا واسه اون کردی، واسه اون کردی، واسه اون کردی. علاوه کلا حال این چیز اینها چی بهشون میگن، مموری میگن، این چی چیا هارت میگن، از اینشون خیلی زیاده. این 100 گیگ خیال میکنم جا بگیره، به جایا بیشتر این جا بگیره. تمام اینها همه میبایست یک منشأ خارجی داشته باشه، درست شد؟ شما حتی منشأ خارجی را هم در ذهن ندارید که چه منظری بوده و چه منظری بوده. خودتون میخواهید خلق کنید، خودتون میخواهید خلق کنید، خودتون میخواهید یک منزل، آرشیتکت میخواد یک منزل در ذهن خودش بتراشه. اصلا اون منزل وجود خارجی نداره تا الان. این ما به ازاش چیه؟ اینم ما به ازا داره. تا شیروانی را ندیده نمیتونه اون شیروانی رو بیاره بذاره روی منزل. تا بتون رو در جای ندیده الان نمیتونه اون بتون رو بیاره برای ستون و برای فونداسیون و اینا براش درست کنه. یه جا دیده، التفات کردید؟ دارید متوجه میشید میخوام کجا برم؟ و یه جا دیده که الان داره، گرچه وجود خارجه، اجزایش را یه جا دیده، جزءش را یه جا دیده، اون جزء رو برداشته آورده گشته اینجا، دستشویی رو یه جا دیده، دستشویی رو آورده گشته اونجا، حمام هم یه جا دیده گشته اینجا، آشپزخانه رو هم گذاشته اینجا، این اتاق هم اینجا، همه را دیده. بعد بره حالا اینا همه رو با هم دیگه چیکار میکنه؟ ترکیب میکنه، مونتاژ میکنه، سرهم میکنه، میگه ها حالا درست شد، میاره حالا رو کاغذ، اینجا فونداسیونه، اینجا نمیدونم آهن بعد اینجا بخوره، عمود اینجا نمیدونم ستون بعد اینجا بخوره، چه بخوره، تمام اینها رو میاد ترسیم میکنه، روش رو سقف میزنه، دوباره طبقه دیگر، بعد درستش میکنه، ساخته و پرداخته، میده دست معمار، میگه طبق همین نقشه به همین کیفیت انجام بده، در حالی که این اصلا وجود خارجی نداره. بله، وجود خارجی عینی این نقشه الان نداره، ولی این صورت علمیهی که الان در ذهن این مهندس آمده، این صورت علمیه منشأ باید داشته باشه. حالا یا کتابای ژورنال ورزشته، فرض کنی که ورق زده یه دونه دونه از اون نقشه ها نگاه کرده، چند تا ساختمون رو در کنار هم آورده گشته، از اینا ترکیب کرده، خودش رفته یه جایی این چیزهای متعدد رو دیده، خود اجزا را در جایی مشاهده کرده، بالاخره نمیشود هیچ معلوم به ذاتی وجود داشته باشه الا اینکه معلوم بالعرضی، البته نسبت به اشیاء خارجی، نسبت به حقایق ذهنی، خود معلوم به ذات با معلوم بالعرض هر دو یکیست، که در اونجا همون علم حضوری در اونجا مطرحه. هیچ معلوم به ذاتی نمیتواند باشد مگر اینکه معلوم بالعرض خارجی وجود داشته باشه، درست شد؟ حتی در مورد ما هم مسئله باید به این کیفیت باشه. حالا یا معلوم بالعرض خارجی و خطابی باید باشه، یا اینکه نه، معلوم بالعرضش قبلا باید وجود داشته باشه، فقط الان احضار اون صورت در اینجا هست، درست شد؟ آمدیم سراغ علم عنایه هم. در علم عنایه هم که شکی نیست نسبت به همین حقایق خارجیه زمانیه، همین جلسه ای که الان ما هستیم که یک حقیقت خارجی است و زمانی است، نسبت بعض کنید که علم امام رضا علیه السلام نسبت به این فرزندی که هنوز شرایط تولدش هم وجود نداره، نسبت به علم غیب اهل معنا و اهل کشف، به طور کلی اینا همینطور، خب در علم عنایه خب این دیگه جای خود داره. این صورت علمیه چه ما به ازایی داشته که در نفس خدا، حالا اسمشو بذاریم در نفس خدا، تو ذهن خدا، اصلا تمام این تعابیر غلط که در اینجا باید بالاخره یه ذهنی درست بکنیم و اسم این ذهن رو بذاریم چی؟ فرض بکنیم که علم عنایی، خیلی با کلام عامیانه و لوری خلاصه اینو بگیم، اون چه معلومه بالعرضی بوده؟ الان معلومه بالعرضی کلام وجود نداره، چون زمانیات که متدرج الحصول هستن. وقتی که ما میگیم پروردگار نسبت به این جلسه ما در روز یک شنبه، در روز یک شنبه نمیدونم 22 چندم جمادی 1431 نسبت به این جلسه علم داشته، یا باید بگیم علم نداشته قبل از حضور این جلسه، خب این جاهل است. اگر بگیم علم داشته، این علم ما به ازاش چی بوده، چه در ذهن خدا میگذشته، چون میگیم علم داره دیگه. ما اگر بخوایم علم داشته باشیم همینطوری علم نداریم. نسبت به حقایق آینده ما یا باید به خواب بریم، در خواب ببینیم که چه واقعی فردا اتفاق میفته. خب خیلی اتفاق افتاده، برای خیلی از افراد اتفاق افتاده که خواب دیدن فردا با کی ملاقات میکنن، فردا چه مسئله اتفاق میفته، چه حادثه و رویدادی خلق میشه هفته بعد، غیر هفته بعد. خب از این مسائل زیاد، برای خب همم کم و بیش این مطالب بوده. یا باید به خواب بریم، یا مثل اهل کشف و معنا باید در مکاشفه و از میشود که رؤیاهای انفصالی، یعنی در همون صورت برزخ انفصالی باید این انجام بشه. علی کل حال یک ارتباطی باید بین رایی و بین اون حقیقت خارجیه، باید این اون ارتباط برقرار باشه تا انسان اطلاع پیدا بکنه که چه مسئله ای وجود داره. درست شد؟ پس در مورد ما مطلب اینطور هست، اتفاق میفته، در حالی که هنوز اون امر خارجی وجود ندارد. لذا وقتی که شما در روز وقتی که بیدار میشید، وقتی اون واقعی را که در شب دیدید، میگید ای من اینو دیدم. اونی را که شما دیدید که وجود خارجی نداشت، شما در رؤیا و منام این صورت را دیدید. اینی که الان دارید میبینید که با او دوتاست. چرا میگید اینی را که من دیدم، دیشب من اینو دیدم؟ نمیگید من شبیه او را دیدم، مانند این را دیدم، مثل این را دیدم. خب این که معدومه، معدومن که لایق فناعنه. پس اینی که شما دیدید، میگیم آقا شما دیشب خواب این را دیدید، عکسی از این را دید. میگه نه من عکس ندیدم، من اصلا خود این را دیدم، من خود شما را دیدم که دیشب در خواب به من این حرف رو زدی. حالا داری انکار میکنی، میگی دست گذاشتی چونت میگه من که ازا تو خواب دیدی، من که خواب ندیدم، خودت خواب دیدی. خب ببین، میگم برای تو خواب ندیدی، بالاخره من که دیدم. الان هم داری که همینا میگی، میگی نه اونی را که تو باش حرف زدی که من نیستم، من منزل شما نشستم، سر ما را گنده شاخ شمشاد، این الان با این وضع و با این کیفیت این اصلا وجود خارجی نداشت، این معدوم بوده. شما دیشب یک صورتی دیدی، خب برو با همون صورت طلبت هم از همون صورت بگیر، به من چیکار داری؟ تو خواب دیدی، یکی اومده بود پیش مرحوم آقا، خدا حفظش کنه، الان هست همین آش محمد، آش محمد لاو بگو، رفتم پیش مرحوم آقا، گفتم آقا من دیشب در خواب دیدم شما انگشترتون رو به من دادید و انگشتر دستشون بود، انگشترتون رو، ولی یه خود برام گشاد بود، شما بودم برا همون رو تنگیش کن دستت کن. البته بعد بهش دادم تو نه اینو. خب تو خواب دیدی. بعضی به من میگن که حضرت آقا ما در خواب ندیدیم، گفتم من که خواب ندیدم، تو دیدی، برو هم خواب تو. هر وقت من هم خواب رو دیدم، اون وقت با هم دیگه تازه با هم جفت جور میشیم. تو حالا اون خواب رو دیدی و فرق بکنی که برو با هم خوابی که دیدی، برو هر تصمیمی که میخوای بگی بگی.
در علت انگوشتر
معناش، واه آقای تعویضی رفت کجا؟ موبایل هم اون برا نه، خیلی مسائل هست، یکیش اینه، چیزای دیگه هست. عرض کنم که این مسئله ای که الان داره در خواب داره مشاهده میکنه، فردا نفس او به اون میگه من همین را دیدم، نه اینکه مشابه او را. برای خود بندم خیلی اتفاق می افتاد، مخصوصا در سنین کودکی برام خیلی اتفاق می افتاد که مسائل خارجی را من خب در خواب می دیدم، مثلا فلان چیز کجاست، فلان چیز چیه، نمیدونم گایو گفتم من به رفقای نخست، بعد طبق همونی که در خواب دیدم می رفتم سراغش. اینطور نبود که بگم این با اونی که من دیدم دوتاست. احساس عینیت بین اون معلوم بالعرض و بین اون معلوم به ذاتی که در نفس نقش بسته و حق شده، احساس عینیت و وحدت برای انسان حاصل میشه که اینی که الان داره میبینه همونیست که دیشب دیده. نمیتواند بین این معلومه بالعرض خارجی و بین اون معلومه به ذات ذهنی خود نمیتواند انفکار قائل بشه، در حالتی که دو منشأ داشتن. اون منشأش منشأ مثالی بوده، این منشأش منشأ مادی است. اون منشأ علمی که قبلا براش دیشب پیدا شده، اون منشأش خواب بوده و عبور از عالم شهادت به عالم مثال و برزخ بوده. اون منشأی که الان داره مشاهده میکنه یه منشأ شهودی است و یه منشأ عینی است و تعینی است و مشمول کون و فساد است. ولیکن اون منشأی که دیشب با او برخورد داشته، اون که دیگه منشأ بسیار چیزی نبوده، کون و فساد نبوده، منشأ منشأ طبیعی نبوده. درست؟ خب این راجع به ما مسئله همینه، به این کیفیت هست. حالا راجع به پروردگار، پروردگار که علم دارد نسبت به این، نسبت به این واقعه خارجی، نسبت به واقعه خارجی علم دارد. من وقتی که صبح از خواب برمیخیزم، هنوز با اون واقعه‌ای که دیشب در خواب دیدم برخورد نکردم تا ببینم رؤیای من صادقه بوده یا نه. هنوز توی رخت خوابم هستم، هنوز تو اتاقم هستم، هنوز از منزل خارج نشدم. وقتی که از منزل خارج شم، بیام بیرون، برم سر کوچه ببینم آقای فلان داره از اونجا رد میشه، من دیشب اینو در خواب دیدم، سلام علیکم، حال شما، منتظرم ببینم اون حرفی که دیشب تو خواب به من زد الان میزنه یا نمیزنه. میبینم هی نزد نزد نزد، یه دفعه اون حرفو زد. الان میبینم ها، اینا من دیشب چی در خواب دیدم. درست شد؟ پس قبل از این که من با اون صورت خارجی من بخواهم برخورد کنم، نسبت به خوابی که دیشب دیدم جاهلم، نمیدونم خوابم راسته یا از رو از بسلا این رویاهای صادق است یا فرض کنید غیرش. وقتی که برخورد کردم، اون وقت صدق رویای سابقه برای من ثابت میشه. در مورد پروردگار، اون صورتی را که در ذهن، حالا بگیم میداریم ذهن خدا، ذهن خدا، اون صورتی را که در علم عنایی و در مقام علمی پروردگار نسبت به این جلسه، نسبت به این افراد و نسبت به این مطالبی که الان به عنوان متدرج الحصول یک به یک و کلمه بعد از کلمه ظهور پیدا می کنن، علم پروردگار نسبت به اینها تعلق گرفته است یا نگرفته است؟ نمیتونیم بگیم نگرفته است، پس گرفته. حالا که نسبت به همین عین کلمات علم او تعلق پیدا کرده است، پس چطور علم او نسبت به امور زمانی که هنوز حاصل نشده پیدا کرده؟ این تعلق علم به مجهوله، این که محاله، این که مستحیل است که تعلق پیدا بکند علم به امر مشهور. چطور ممکنه؟ یعنی اون علمی که الان در ذات پروردگار نسبت به حقایق خارجی هست، نسبت به زمانیات هست، نسبت به مفتاد خب خیلی مایه نداره، نسبت به این زمانیات، نسبت به این جلسه دیگه، نسبت به هم جلسه که این زمانیات دیگه متوجه در جل حصول دیگه، آنن فانن حاصل میشه. کلماتی که من دارم صحبت میکنم، ادراکات شما نسبت به این کلمات هر کدام آنن فانن داره حاصل میشه. شما اطلاع ندارید برای این که من چه میخوام بگم، منم اطلاع ندارم برای این که چه میخوام بگم، هیچ کدوم. نه هم میفهم هم چی دارم نه شما از تفکر الله میدونید چه در ذهن میگیره من داره الان میگذره که خودتون را آماده برای شنیدن اون بکنید. درست شد؟ خب آیا به این حالت خارجی آیا ذات پروردگار اطلاع دارد یا ندارد؟ اگر بگیم ندارد که جاهله، پس این علمش به چی تعلق گرفته؟ چگونه ممکن است علم او تعلق بگیره؟ درست شد؟ پس بنابراین علم عنایی حق در مقام، در یک مقام واحد، نه اسم شما مقام اجمال میگذاری، نه اسمش مقام ابهام میگذاری، نه اسمش را مقام تفصیل میگذاریم، هیچ اسمی برای این نمیذاریم، فقط اسم میگذاریم علم ذاتی حق نسبت به آثار و نسبت به شرائب وجودی خود. این علم باید در مقام علمی عیناً مطابق با معلوم بالعرض، حالا در اصطلاح ما عیناً باید مطابق با معلوم بالعرض خارجی باشد، عیناً باید مثل اون باشه، هیچ تفاوتی نباید داشته باشه. و لذا میگیم که دیدن اشیاء خارجی، دیدن به نسبت به کسی که بصیرت مثالی ندارد نسبت به او دیدن اشیاء خارجی مستحیل است، ولی نسبت به کسی که بصیرت مثالی دارد، این رؤیت اشیاء خارجی مانند رؤیت اشیاء خارجی برای سایر افراد است، به یک نسق واحد و به یک میزان واحد. یعنی همونطوری که در افراد خارجی علم تعلق میگیرد به یک امر آنی و دیگر بین اون امر آنی فرق نمی کند که امر شهودی و طبیعی باشد یا اینکه مثالی و برزخی باشه، در این قضیه فرق نمی کنه، چون هر دو یکیست، یک واحده. چه صورت خارجی ببینه چه صورت برزخی ببینه، این یکیست. وقتی که این طور شد، اینجا جای دقیقیست که همه صحبت به اینجا برمیگرده و اون اتحاد بین مثال و بین چیست، بین معلومه به خارجه. این فقط حلقه وصل کننده بین دو حادث و بین حادث و قدیم در اینجا شکل پیدا میکنه. وقتی که اون حقیقت علمی به واسطه آنی میخواد در خارج ظهور پیدا کنه، دیگه فرق بین مثال اینها نیست، چون هر دو علمه، تعلق به علمه، علم پیدا میکنه. این ضعف ماست که نمیگذارد از آن به غیر آن که مثال است برسیم. اگر این ضعف برداشته بشه، یا به واسطه منامات یا به واسطه نه همین به اصطلاح انکشافات سوار روحانیه و سوار برزخ، اینها این ضعف برداشته بشود، انسان چشمش و ادراکش از آن می گذرد و به ما بعد آن و ما قبل آن یک امر واحد و امر حقیقت علمی خارج بر پیدا میکنه، اطلاع پیدا میکنه. وقتی که شخص در مقام مکاشفه میاد و این حالت کشف برای حاصل میشه، اینطور نیست که شخص تصور کند یک صورتی را میبینه و بعد بر اساس اون صورت داره میره جلو، نه، همون حقیقت مادی، دقت کنید، همون حقیقت مادی حسی لمسی شهودی عینی سمعی خارجی، همون را نسبت به او اطلاع پیدا می کند. شما الان گرفتید در اینجا نشستید، شما در اینجا گرفتید نشستید، درست شد؟ یه وقتی این دری که روبروی من در کموده وازه، بین من و بین اونجا تقریبا 3 متر فاصله است، این در کمد وازه، من دارم چشمم داره، الان چشمم داره اون محتویات این کمد رو داره میبینه در بازه دیگه. خب آیا میتونید بگید در اینجا قضیه مثالی و برزخی و نمیدونم حرف و مرپانه؟ نه دیگه، این الان فرض کنید که فقط یه 3 متر فاصله است، این در وازه، شما الان دارید میبینید که اونجا فرض کنید یه جانماز، اونجا یه قرآن، یه بوتی دواز، نمیدونم یه کاسه، یه ظرف، اون چیزی که محتویات کموده الان دارید میبینید. خب کسی هم نمیتونه بگه الان فرض بکنید این الان صورت برزخی مثالیه، نه، همون رؤیت خارجی است که به واسطه انعکاس نور آمده رفته، آمده خورده به قرنیه ما، اونم رفته به عقب و فلان و خورده به شبکیه و شبکیه هم رفته تو وسط کلمونو. خلاصه یه چیزایی فهمیدیم که اونجا این خبرها هست، درست شد؟ حالا شما در رو میبندید، حالا که در رو میبندید یه دفعه تمام اون چرا که در اینجا هست همه اونها چی میشه؟ محو میشه. برای کی؟ برای افرادی که نمیتوانه این چشمشون عبور کنه، برای افرادی که نور به واسطه بسته شدن در اون نور میاد و مانع میشه و دیگر حاجب میشه، برای باز شدن این انکشاف بعدی دوباره نیاز و احتیاج به باز شدن این در کمد خواهد بود، درست شد؟ حالا اگر من یه عینکی گذاشتم، یه عینکی میگن تازه در آمده خیلی عالیه، یه میگه عینکی گذاشتم، با این عینک اون در را رد میکنم، مثل فرض کنید که اشعه های فرض کنید همین اشعه های نمیدونم که چیه، اشعه های اتمی چیز عکس برداری و اشعه های گاما و فلان این چیزها، اینی که میاد رد میکنه با اسکن، با حالا امارای، با چیز، یا با موج باشه مثل سونوگرافی و امثال ذلک، بالاخره جنبه مادی و فیزیکی داره، متافیزیکی نداره. شما با همین در حالی که چشم شما نمیبیند، اما وقتی که این عینک رو گذاشتی، به به چه چیزهایی دیگه دارم حالا میبینم، خیلی عالی شد. این با این عینک هیچ نه مثالی آمده، نه خوابی، نه مکاشفه فلان، هیچی در اینجا تحقق پیدا نکرده، فقط آلت فیزیکالی عوض شده، متافیزیک نشده، همون جنبه مادی در اینجا آمده تغییر پیدا کرده. یا عینک خودش یه عینکم شیشه است، فرض کنید که یک زوایای خاص خودشو داره، شما اون جانماز قرآن همونی را که قبلا در باز بود، همون رو شما الان باز دارید میبینید، درست؟ حالا فرض بکنید که یه نفر هست این عینک هم نداره، از همینجا داره نگاه میکنه و میگه اون اونجا اونی بسته تا اینجا، یعنی دستش هم اشاره میکنه، اون عینکی که اینجا گذاشته اون عینک رو توی اینجاش، عینک اینجا بذاره خیلی دیگه خشن میشه، این عینکی را که دیگه کسی میتونه ببینه و دستگیرش کنه، یا من چیزی ندارم، تو چی میخوای بگیری؟ تو الان داری فلان چیزی میگی؟ میگه خب بگم، جرم میکردم مگه، کاری کردم مگه، مسئله چیزی بوده اتفاق. یه دفعه ما با یکی از رفقا میگفتیم این اولیاء خدا که علم غیب پیدا میکنن، وقت به همه چی علم غیب پیدا میکنن؟ به همه مسئله. خیلی عجیب میشه قضیه، یه خود راجبش خود فکر کردیم دیدیم داره کار به جای خیلی ظریف و عمیق کشیده میشه و خیلی دقیق و اینا، خودی خودش حالا چششون میبندن دیگه به اونجا چش، و الا خب اونا حسابشون، اونی که میاد فرداش با آدم میگه دیشب فلان خطور رو در ذهنت پیدا شد، خطوره تو ذهن، و میاد میگه وقت دیگر نمیتونه ببینه، آشا وای کرد. عرض کنم حضورتون که این مسئله که الان داره میبینه و با دست اشاره میکنه چی رو داره میبینه؟ یک مسئله ای که از این فیزیک و از این عنصر طبیعی این قدرتش خارجه، ولی با غیر از این عنصر طبیعی داره طبیعت را میبیند، نه چیز غیر طبیعت رو. اگر پارسال، اگه قبلا یادتون باشه در سال گذشته، ظاهرا در انطباق بین صور مثالی و بین صور خارجی من یه چیزی گفتم، گفتم وقتی که ولی خدا میخواد تصرف بکنه، اون تصرفش در صورت مثالی است، نتیجه تصرف در صورت مثالی، حالا پیغمبر باشه، امام علیه السلام باشه، یا ولی خدا باشه، نتیجه تصرف در صورت مثالی انعکاس در صورت خارجی است. یعنی وقتی که رسول خدا میاد اشاره میکند ماه را دو نصف میکند، این در واقع اون صورت مثالی ماه را دو نصف میکنه، در خارج این تحقق، این تقسیم و این به اصطلاح انتصاف این قمر در اینجا برای افراد اینطور ظاهر و بارز میشه. یعنی این قضیه در خارج انجام میشه، نه اینکه فقط رؤیته، این در خارج انجام میشه و نصفی میره این طرف و نصفی میاد اون طرف و همه این مسئله رو مشاهده میکنن. امروز یک قدم بالاتر از این و عمیق‌تر از اون مسئله میخوایم به حقیقت مطلب برسیم. صحبت ما در امروز این است که برای اون کسی که این رؤیت حاصل میشود، دیگه برزخ و خارج یکی میشه، دیگه یک وجوده، یعنی یک اتحاد برقرار میشود بین انسان و بین صورت برزخی و همون حقیقت خارجی، و از اونجایی که بین علت و بین معلول اتحاد باید باشه و انفکاک مستحیل است، به همون کیفیت سلسله علیت برزخ و مثال اشراف پیدا میکنه که هم مثال پیشه، هم اون عین اون حقیقت ملموس و مشهود خارجی به یکی. لذا الان میبینه، الان من دارم این تو قرآن رو میبینم، خدا که در بسته است، من الان دارم این تو جانماز میبینم، من اون ظرف رو میبینم، نقشی که بر اون ظرف بسته، در رو واکن تا ببینی، تا ببینی مثلا چیه اون یکی ببینی، خب این خودشه، در حالتی خب نیست، در حالی که این مسئله بسته است، این الان کمد در اینجا، این در این به اصطلاح بابها در اینجا مغفله، نمیتونه ببینه. این اتحادی که داره الان میبینه، این اتحاد گذشت زمان و بیرون آمدن از قانون زمان است. یعنی وقتی نفس انسان از قانون زمان میاد بیرون و قانون مکان میاد بیرون، دیگه این حجره و اون حجره براش مکانیت خودش را از دست میده که بخواد به عنوان حاجب برای این باشه. درست شد؟ پس آن علم عنایی حق نسبت به این جلسه روز یک شنبه در مدرسه فیضیه، علم حق نسبت به این با نفس خود همین جلسه میشه چی؟ میشه متحد. این نتیجه بحثه. یعنی علم عنایی حق، ما دیگه در اینجا همه اجماع رو همه رو گذاشتیم کنار، همه اجماع را پس چی شد؟ همه باطل شد. ما نه اجمالی در ذات حق داریم. البته این مسئله در اینجا کاملا محسوس باید باشه، بعدن در مراتب علمی در خصوص در اونجا صحبت خواهد شد. ما نمیخوایم خدا نکرده بزرگان جسارت کنیم، ولی کیفیتش، در که کیفیتش مهمه که در اونجا مقام اجمال میگیرن و مقام بحث میگیرن و احدیت میگیرن و واحدیت میگیرن و نقطه وحدت بین هر دو میگیرن. و چه اصل مسئله به نحو فلسفی به این کیفیت برای ما که مشخص شد، اون وقت مطالب بزرگان برای ما دیگه قابل حله و ما میتوانیم هر کدام را در جای خودش قرار بدیم. حل فلسفی و برهانی مسئله به این کیفیت در اینجا شد. البته طرق دیگه داره که مقام علیت اینها باشه دیگه، نیازی ما به اون پیدا نمی کنیم، ولی همین به اصطلاح نکته روشنه. پس در مقام علم عنایی حق ما اصلا اجمال نداریم، در مقام علم عنایی حق ابهام نداریم، در مقام علم عنایت نقطه ای نداریم که اون نقطه متکثر بشه به اون کثرات و هنوز تکثر بله ممکنه نقطه ای داشته باشیم، ولی در همان نقطه کثرت وجود داره و این مقام جمع و جمعه، جمع بین وحدت و کثرت اینه. لذا بارا من عرض کردم در مقام جمع ما لحاظ وحدت را نمیتونیم جدا کنیم از مقام کثرت. بله میتوانیم بین کثرت و بین وحدت افتراق اعتباری قائل بشیم، ولی افتراق حقیقی مستحیل است. برای همین مسئله است که وقتی افتراق باشه پس چطور میتواند اون وحدت شامل کثرت بشه با حفظ عین هویت وحدتیت خودش؟ نمیتونه اینطور باشه، ممتنعه. این لحاظ مقام جمعی این است که در عین همون وحدت، حالا در عین وحدت اون کثرت را شما مشاهده میکنید، در عین توحید اون کثرات اون همه مربوط به ذات دیگه دارید مشاهده میکنید. این اینجاست که اینجاست که دیگه شعر حافظ رضوان الله علیه اون معنای خودش رو دیگه کاملا دیگه روشن میکنه. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، نه در مقام اجمال و ابهام، نه همین که دارید میبینید، همین که دارید در خارج میبینید، همین که حیوان و پری و درنده و چرنده و آسمان و زمین و ملائک و همینی که هم دارید، این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. جام مقام چیست؟ مقام تفصیله، یعنی نفس یک اراده حق، حق دو تا اراده نداره، اراده حق یکیست، اراده پس از اراده نداره، اراده پس از اراده مربوط به ماست که به واسطه جهل یک، دوم به واسطه عدم قدرت و ضعف مجبور هستیم اراده پس از اراده داشته باشیم. اول اراده میکنیم این آبو بریزیم، بعدن اراده میکنیم اینو فعل بکنید که ببندیم. اول اینو ور میداریم بعدن اینو، چرا؟ چون این دو انگشت ما نمیتونه هم اینو هم اینو با هم ورداره، نمیتونه. یا باید اول اینو ورداریم، اراده ثانی تعلق میگیره به اینکه اینو ورداریم. با یک اراده هر دوی اینها را نمیتوانیم برداریم. البته این مربوط میشه و افرادی که دارای ضعف هستن، اونها در این مرتبه گذشتن، اونها میتونن. درست شد؟ این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی، یعنی ازلن و ابدن هیچ اراده، فقط خدا یه اراده بیشتر نتونسته. حالا ما رو ببین که هر لحظه صد تا اراده داری، حالا ما بالاتریم یا خدا؟ این الان یه اراده میکنیم، فردا 180 درجه ضد اراده. میگن آقا شما دیروز این حرفو زدی، میگه زدم که زدم، امروز میخوام یه چیز دیگه بگم. گردنمون کلافته هر چی بخوام میگی. میگیم بابا خدا یک اراده داشت، یک فروغ رخ ساقی بود که در جا بود، شما هر لحظه یه اراده است. میگیم با او خدا نمیتونه دو تا اراده کنه، منم که هر دقیقه ای فرض کنید که این را اراده بر این میکنم، بر تلافش را میکنم، دلم هم میخواد، هیچ کم نمیتونه حرف بزنه، روز دو سوم هم یکی دیگه، روز چهارم یکیه و حلام جرا. پس به طور کلی اراده متعدده از ذات باری میشود مستحیل، تعدده. و این حالا اون وقتی که شما خودتون دیگه برید این آیات کل یوم هو فی شأن دیگه چه معنا دارد، نمیدونم خلقنا السماوات و الارض فی ستة ایام دیگه چگونه میخواد معنا، این دیگه اینها میتواند معانی خودش را با همین برهان و با همین کیفیت میتونه دیگه خودش را بیان کنه. این دیگه میشه مراتب نزولی که اون نقطه هی انبساط پیدا میکنه، انبساط پیدا میکنه در ذات خودش که با حفظ هویت توحیدیه خودش میتونه. یک اراده پروردگار بود و آن اراده ازلن بود. کی بود؟ خودش میدونه. تا وقتی که خدا بود، تا وقتی که خدا بود این اراده او بوده برای این اعیان خارجی. تا وقتی خدا و تا وقتی که خدا هست همین تمام این اختلافات، تمام این مسائلی که اینا میگن اول این عالم نمیدونم چی بوده، بیگ بنگ بوده، چرت و پرت که نمیدونم اصل و چی بشه، همه درست غلط فلان، گاز بوده و نمیدونم متر بوده و نمیدونم امواج بوده و گرما و سرما و هر چی بوده، حالا ما کار نمیدونم که فعلا چی کمیه، هر چه بوده و هر چه خواهد بود همه با همون یه اراده بوده، هیچ اراده مجددی نیامده. اول خدا فرض بکنید که یک همچنین به اصطلاح ماده ای فرض بکنید که فیزیکال اسمش هر چی بذاریم، بعدن بیاد بگه حالا من اینجوری بکنم، من اون بعدش قبلش فلان همه با یکی بوده، یک اراده به انجام بوده. در که این مسئله برای ما مشکله، میدونید چرا؟ چون ما همون در گرد کردن محکوم زمان هستیم، فکر ما، نفس ما، علایق ما، خصوصیات ما همه با زمان گره خورده، بسته شده، از ما از مستقبل اطلاع نداریم، از ما قبل اطلاعمون اطلاع ناقص خواهد بود، مستقبل جهل کلی داریم، ما مزارا فقط به عنوان ابهام در ذهن داریم و الا خودمون فاقد ما مزار میدونیم. وقتی که یک شخصی فوت بکنه دیگه بین خودمون و بین او انقطاع احساس میکنیم، درست شد؟ فاقد میدونیم. ولی اگر انقطاع احساس نکنیم خب دیگه براش گریه نمیکنیم، فقط یعنی صورتش عوض شده، بسی که حالا صورتش عوض شده. فرض کنید که یه شخصی، فرض کنید که 60 کیلو بوده حالا شده 90 کیلو، حالا شما گریه میکنید برای اون 60 کیلو؟ نه، گریه نمیکنید، خب داره راه میره. حالا 90 کیلو رفیقتون رژیم میگیره و میکنه خودش 60 کیلو، شما میگون گریه میکنید اوه 30 کیلو، من الان اون 30 کیلو رو دیگه ندارم، 30 نمیشینید که واسه اون 30 کیلو از دست رفتن، ببینید الان خودش داره راه میره، قشنگ داره واسه تون راه میره. مردم همینه، وقتی که بمیره شما احساس فقدان نکنی گریه نمی کنی. حالا گریه اهم چیه؟ گریه اولا چیه؟ اون نفس چه تعلقی داره؟ اونها باز برای خودش جایگاه خودشو داره. من فقط به عنوان یک دورنما آمدم که این مبحث رو به اصطلاح جمع کنم. پس بنابراین روی این حساب ما علم اجمالی نداریم، علم تفصیلی نداریم، ابهام نداریم، معلومه بالخارجی که میگن که خب اینها متدرج اصول نداریم، تمام اینها همه به صورت یک واقعیت خارجیه تحقق دارد که اون واقعیت خارجیه از دیدگاه ما ماده است، از دیدگاه ربوبی اون واقعیت خارجیه با علم به اون واقعیت خارجی هم یکیست. اصلا خدا علم نداره به وقایع خارجی، کی گفته علم داره؟ نفس واقعی خارجی خودش علمون، خود حقیقت خارجی علمون، نه اینکه خدا علم دارد به اون واقعی که میخواد بعدن اتفاق بیفته. همان واقعی خارجی برای این به عنوان علم حضوری ذاتی عنایی موجودون
دیگه. همیشه مسئله با خودمون قیاس میکنیم، ما علم نداریم، ما نمیبینیم، بعد میگیم که علم رو ما خودمون جز همون ذات هست، یعنی حالا جز که نمیشه بگیم همون ذات هست، مگه غیر از جمله تطورات اون ذات؟
خب بله بله، خب همین
جهل ما چی میشه پس اون ذات؟
جهل ما به ذات؟
نه جهل ما، همین جهلی که ما داریم ما باز جز همون هست.
خب بله دیگه، همش جز همونه، همش یک واحده. وقتی همش یک واحد شد، این یک واحد اینجاش قرمز، اینجاش سیاه، اینجاش سفیده، اینجاش زرد، این توپ وقتی که یک توپ هست یکیه، یک سوزن بزنید دیگه توپ از بین میره، ولی در همین توپ هزار نقش وجود داره و هر نقشش داخل در همین محدوده هست. اون کسی که این توپو میگیره دستش و میندازه بالا و اینها، اینطور نیست که اول سیاهیشو بندازه بالا بعد قرمزی، نه، سیاه و قرمز و زرد و همه نقشا با هم میره بالا، با هم میاد پایین، با هم در دست میگیره، درست شد؟ تمام این نظام همه حکم نظم واحدی را دارد و مجموعه واحدی را دارد که به علم واحد، به علم واحد در ذات خدا که علم ازدیاد پیدا نمی کنه، در ما ازدیاد پیدا میکنه. امروز عالم جاهل هستیم، فردا عالم نسبت به این مسئله میشیم، پس فردایی که علم دیگه پیدا میکنیم. اون علم واحد نه در ذات پروردگار، علم واحد مستجمع همه بروز و ظهور معلوم اون علم است. یعنی لازمه اون علم این است که در آن واحد چه اون مجردات، چه مبدعات، چه مثالیه و سوبرزخیه و چه اون متکونات خارجیه به اراده واحد، به حقیقت واحده، در آن واحد ازلن و ابدن در ذات پروردگار حضور داشته باشه و این حضور عبارت است از بروز، نه خلق و التیام و فساد و تکون، به عنوان ظهور و بروز با حفظ ظهور قبل، نه با فقدان ظهور قبل، با حفظ ظهور قبل ظهور بعد همینطور پیدا خواهد شد برای ما. ولی برای اون کسی که مبرز و مظهر هست، همه اینها به عنوان واحد و به آن در آن واحد همه اینا وجود خارجی خودش رو خواهد داشت. خدا بیا خدا رحمت کنه، مرحوم الهی قمشه‌ای بود، اول این مثال الهی خدا یه آدمی بود، چیز بود، یک آدمی چیز شابدالعظیمی بود که چیز داشت و یه حرفای میزد و میومد درس ایشون، درس فلسفه و ظاهرن اون موقع مدرسه یه حامیز عبالفت ایشون در خیابون رینها درس میگفتن. ادهی که این بودن، چند نفر بودن که بعضی از اونا هنوز حیات دارن، زنده. این خلاصه یه حرفای میزد، یه کارهایی هم میکرد که حالا یا به خاطر ردگم کردن بود چه بود، که همچین غیر متعارف بود خیلی بعضی کاراش. گاهی اوقات که درس حق میشد و اینم اشکال میکرد و فلان، یه دفعه میدیدن این رفت از جلسه، رفت بیرون و میرم یکی دو کیلو انار میخرید، میآورد میریخت جلوی قمشه‌ای، میگه این انارا رو با خودی قوطه کلت واسه بفهمی به ما چی داری. البته خب این مطالب ادامه داره، من امروز طرح مسئله را کردم. حالا کلال بالاخره خب چه نسبت به خود اصلش، چون باز این نیاز به یک مثال هایی داره، همینطور نسبت به کلمات خب بزرگان برای رفع شبهه از اون کلمات خب چاره ای نیست که بیشتر این مسائل چیز شد. ولی علا کلال خیلی این قضیه مشکل ترین مسئله فلسفی است.
ولی خروج از معنای لغوی میشه دیگه، چون علم معنی ادراک در لغت طبق تعبیر درزدادی به عنوان تدبیر
حضوره میشه. فقط حضوره، نفس الحضوره، نفس الحضوره ما بر اساس اصطلاحات خودمون وضع میکنیم، ولی خب اون در اونجا فرق میکنه. خبیر در ذات پروردگار با خبیر با ما فرق میکنه، سمع در اونجا با سمع ما فرق میکنه.